الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام
بس بر سر مبنای محقق اصفهانی بود که انشاء الله معنا کرده به همین چیزی که نتیجهش همون استعمال لفظ در معناست، و چون که با استعمال لفظ در معنا ایجاد المعنا باللفظ حاصل میشه، ایجاد المعنا باللفظ و انشاء معنی ایجاده، پس مراد از ایجاد ایجاد المعنا باللفظ، یعنی صرف گفتن لفظ به خصد اینکه به خصد تفهیم معنا، به خصد دلالت بر معنا، نه حکایت از خارج. یعنی منظور گفتن لفظ بی معنا مقصود نیست، گفتن لفظ مشتمل بر معناست. خب وقتی هم لفظ مشتمل بر معنا گفته شد، ایشون گفته که دیگه ایجاد المعنا باللفظ حاصل شده، فهذا نوع من الایجاد و نحن لا نورید ازیاد من زاله، این چه مقدار که میخواهیم انشاست ایجاده، ایجادم حاصل شد. بعد میفرماید که پس این خودیه اصلا به سطور کلی کار ما را کساد میکنه دیگه، چه اخبار چه اخباری نمیمانه، خود اخبار هم همین هست. میفرماید بله درسته، جمله اخباریه انشایی هم هست، چون اگر که به قصد اخبار گفته بشود در این حال همون تعریف انشا برش صدق میکنه، چون ایجاد المعنا باللفظ صورت گرفته. منتها پس اخباریت اخبار از بابت داشتن یک چیز اضافه ایه، اضافه بر این یه چیزی داره و اون عبارت از قصد الحکایه. به طور دیگه مطلب تمام کرد که اولین ایراد را عرض کردیم دیگه تکرارش نکنیم. و اما سوال دوم این است که طبق مبنای ایشان کما هو الواضح لا يبقى تقابل بین الاخبار والانشاء، از این بابت که یعنی تقریبا می شود گفت که بینشون همون خصوص مطلق، برای اینکه هر جمله خبریه انشایی هم هست، از بابت اینکه خب انشا به صرف ایجاد المعنا باللفظ و ایجاد المعنا باللفظ حاصل میشه حتی در اخبار هم، تقابل آنچنانی دیگه ندارم. و یه سری جاهایی هست که قصد اخبار صورت نمیگیره اما به هیچ وجه، مثلا مثل اونجایی که قصد مثال باشه، قصد مثال یه مطلبی گفته میشه نه از جهت حکایت از واقع بلکه به خاطر تمثیل. و ما خیلی داریم مثلا در اشعار الفیه که نوعاً حکم را که میخواد بیان بکنه در قالب مثال بیان میکنه، در قالب مثال بیان میکنه، جمله ایست مشتمل بر معنا اما لا یقصد به الحکایه عن الخارج و انما یقصد به التمثیل، مثالی میخواد گفته بشه برای اون قاعده ادبی. خب حالا این چیه؟ و این دیگه باید بگن انشائیه دیگه، چرا خواست حکایت که نیست تا اخبار برشتاد بکنه، پس این چیه؟ همه اینا رو باید بگن جمله انشائیه. و ما مثال زدیم در این نوشته ای که دادیم خدمتون، چند تا از اشعار الفیه رو آوردیم که ابن مالک جمله ای را به عنوان مثال گفته، مثل لا اقعد الجبن عن الهیجائی ولو توالت زمر الاعدائی، در بحث مفعول الله. اینه که گفته یعنی حقیقتا گفته قصد حکایت از خارج داشته، نه من باب المثاله، وقتی قصد حکایت نبود خودش گفته دیگه انشاءه. تو فارق بین الاخبار و الانشاء به نظر ایشون چه بود؟ این بود که قصد الحکایه اگر نبود دیگه انشاء اون، و اینم قصد الحکایه از خارج نیست. پس آیا و اینو ما میتوانیم بگوییم انشاء آیا ذوق عرفی مساعده که این جمله انشایی حساب بکنیم؟ آیا علما موافقن؟ مستبعد، میخواییم استبعاد بکنیم در مطلب. و اما ایراد سوم، لو کان المراد بالایجاد هذا المقدار، اگر مراد از ایجاد همون ایجاد المعنا باللفظ باشه ملازمش این است که انشاییات متسرم و منعدم بشه، از بین برن دیگه. موقعی که جمله گفته شد، چرا؟ چون منظور ایجاد معنا بود به گفتن لفظ. آیا لفظ باقی میمانه؟ نه، یوجد و ینعدم. پس این ایجاد هم قهرن به همین سرنوشت گرفتار میشه، یعنی یوجد و ینعدم. چرا؟ چون وجودش وجود ضمن لفظ بود، همطور که لفظ منعدم شد پس معنا هم بعد وجودش دیگه منعدم میشه دیگه. ما وجود انشایی بقایی نباید داشته باشیم. و همه اون بحثایی که در سابق کردیم، قضیه رد و اجازه و فسخ و نسخ و نمیدونم چه و همه اینها، مبتنیان برای اینکه ما وجود انشایی در بقاءن داشته باشیم. و حالا اینکه طبق مبنای ایشون دیگه این مطلب معنا نداره، به جهت اینکه ایجاد المعنا به لفظ، خب لفظ که بقایی نداره. خب حدوثی دیگه، نه اون معناش این است که یه وجودی برای معنا دون لفظ قائلیم. اون وجود در کجاست؟ خب باری جلال، خب این مبنای ما میشه. او در مبناش دیگه منکره یک وجود جدایی را. وقتی وجود جدایی را برای معنا منکر بود، مظهر وجود معنا را خود لفظ میدانه. وقتی خود لفظ شد دار مدار لفظ میشه. ای بخواد باقی ممانه خود دیگه لفظی در کار نیست، پس باید توی عالمی باشه. اینو منکر شده. و رابعاً لازم میاد بر مبنای ایشون که هیچ وقت کلام قبیح و نامربوط و سخیف وجود نداشته باشه، به جهت اینکه هر کلامی که گفته شد دشوار مونه. خب دیگه اون گوینده ایجاد حد اقلش این است که ایجاد المعنا به لفظ کرده، ولی اون معنا وجودی جدا در خارج بین الجواهر و الاعراض نداشته باشه، حتی بین الاعتباریات. اگر که انشاء عبارت شد از ایجاد المعنا به لفظ، پس قوامش وجود لفظه. خب لفظ که وجودی داره دیگه، وجود حقیقی. پس الان هر حرف نامربوطی آدم بزنه اشکال نداره، به جهت این که ایجاد المعنا به یعنی اون معنا محکی در خارج نداره. خب حش ای بابته. اما وقتی که بنا شد انشاء عبارت باشد از ایجاد المعنا به لفظ، خب وجودی اون معنا پیدا میکنه به برکت وجود لفظ، پس یعنی وجود تنزیلی، یعنی وجود عرضی. پس دیگه حرف نامربوطی آدم نزده، چون لهو این که بگوید من قصد کردم اینجا، درسته که این معنا در خارج موجود نیست، ولی من قصد کردم ایجاد معنا را با لفظ تنزیلا. دیگه هر حرف نامربوطی هم آدم بزنه هیچ اشکالی نداره، به جهتی که معنای حرف نامربوط اینه که اون مطلب واقعیت نداره. درسته؟ خیلی خوب. حالا اگر بگوید العدل قبیح و الظلم حسن، خب این حرف سخیفه دیگه. و حالا اینکه طبق این مبنا سخیف را باید باشه. چرا؟ به جهت اینکه العدل سخیف سخافت و سخافت عدل، مقصود این نیست که در خارج واقعا عدل ظلمه، بلکه مقصود اینه که وجود لفظی پیدا کرد. الان با همین گفتنش خب وجود لفظی پیدا کرد دیگه. خب لفظ که گفته شد، و اینه لفظ وجودی داره واقعا، ما اینه این وجود وجود تنزیلی معناست. تمام شد. خب خبریه بله، خب اون که نه به قصد الحکایی میگه نگفتن. خب لا اون که قصد الحکایی خب مرود به دلشه، از کجا فعلون تو دل قصد الحکایی کرده؟ بلکه منظورش قصد همون انشاست، ایجاد المعنا باللفظ دیگه. اگر کسی فحش هم داد نباید آدم بدش بیاد، فحشی داد با آدم. چرا؟ چون میگه من مقصودم از این فحش این نیست که معناش در خارج وجود داره، قصدم ایجاد این فحش بود فقط به لفظ، یعنی وجود تمثیلی لفظی، نه اینکه خدای نکرده که ما واقعا اینطور هستی. پس قبیح ترین فحش آرام به آدم داد نباید آدم ناراحت بشه. چرا؟ چون که فعلا ایجاد المعنا کرده به لفظ وجود تمثیلی. یا و قصد حکایتم از کجا معلوم؟ قصد حکایت میگه نکرد، از کجا معلوم چه کرده؟ این هم یه چیز عجیبی از آب در میاد دیگه. هیچ وقت آدم عصبانی نباید بشه، هر چه هم بفهمه. نه، وقتی آدم فحشی میده ظاهرش هم ولو این باشه، میخواییم بگوییم که راه عذرخواهی، راه اعتذار بازه، یعنی راهی باز کرده این محقق بزرگوار برای همه فحاش ها که فحش بده، بعدم بگویند که خب ما فعلا مال دیگه. چون هست در هر استعمال لفظی ایجاد المعنا باللفظه، بیشتر از این نیست، بیشترش معنی زاده داره. باید از کجا شما میگید که من قصد معنا حکایت داشتم؟ خب پس همینطوره بیان دو آدم فحش بده، دارم خب خیلی متشکر، خدا حافظ. کن و اما ایراد پنجم این است که یلزم علاما بکر. ببینید این یه ایراد خیلی واضح عجیبیه که چطور غفلت شده از این مطلب. دقت بفهم، این ایجاد المعنا باللفظ، ما انشاء و اخبار را از صفات چه میدانیم؟ از صفات جمله تامه میدانیم، یعنی جمله تامه اسنادیه، چه به صورت فعل و فاعل یا به صورت مبتدا و خبر. و وقت اینه که متصف میشه یا به خبری بوده یا به انشایی بوده. و حالا که طبق فرمایش ایشان انشا دیگه از صفات جمله تامه نیست. چرا؟ برای اینکه مگر نه ایجاد المعنا باللفظه؟ ایجاد المعنا باللفظ خب یکفی فیه لفظ مفرد. وقتی لفظ مفردی آدم میگه، لفظا گفته یا نگفته، اون لفظ معنایی داره یا نداره. ایجاد معنای افرادی به وسیله لفظ افرادی متصف میکنه دیگه. دیگه چه لزومی داره که نسبتی باشد به هیئت تامه ای؟ خب کما اینکه در هیئت تامه ایجاد المعنا باللفظ است، اونم نه لفظ، یعنی هیئتش. چون در مورد جمله های تامه هیئتی ما داریم، اون هیئت اسنادیه است. هیئت جمله اسنادیه هست که یا خبریه است یا انشائیه است. توجه فرمودید؟ هیئت خلاص. با گفتن هیئت میگوییم ایجاد المعنا شد باللفظ، و قصدمون هم چیه؟ و قصدش هم این است که یعنی با این هیئت کلام. میگیم چه انحصاری به این داره؟ وقتی که ایجاد المعنا باللفظ شد، خب الفاظ مفرده هم همینطوره، یعنی واضحه که وضع کرده هیئت رو خود تنها وضع نکرده، مفردات الفاظ رو وضع کرده یا نکرده. همونطوری که هیئت را وضع کرده، مفردات کلمات را هم وضع کرده. وقتی میگید زیدون قائمون، همونطوری که هیئت زیدون قائمون را وضع کرده، خود لفظ زید را وضع نکرده، لفظ قائم را وضع نکرده. پس در خود گفتن زیدون ایجاد معنا با لفظ نمیشه. و وقتی لفظ موضوع شد و ما هم استعمالش کردید، قهرن این ایجاد المعنا به لفظ برای صدق میکنه طبق این مبنا. دیگه نبایدم منتظر یک هیئت تامه ای بمانیم، بلکه خود گفتن کلمه مفرده زیدون تنها، قائمون تنهاش، سر میکند که شما ایجاد معنا کردید با لفظ زید. قائم تو گفتید، هم ایجاد معنای قائم کردید با لفظ قائم. سر برهمش که هیئتی داره، باز هم ایجاد نسبت شد با چه؟ با این هیئت. حالا خوب، بسیار خوب. پس بنابراین دیگه طبق این تعریف چه انحصاری پیدا میکند در اون هیئت تامه؟ و در مفردات هم شامل میشه. نه مفرده، میگم مفرد، خود کلمه زید تنها، کار به مرکبش نداره. خود کلمه زید را که آدم میگوید تن و قائم شم نگفته، ایجاد المعنا به لفظ کرده یا نکرده؟ استعمال لفظ فی المعنا کرده یا نکرده؟ لفظ زید را در معنا استعمال کرده دیگه. فاوجد المعنا، معنا به لفظ. و اذا کان اتکاؤکم فی تفسیر الانشاء بان الانشاء عبارت عن ایجاد المعنا به لفظ الموضوع له، لفظی که وضع شده برای اون معنا، فلم لا یطلق هذا على المفردات، و در تک تک مفردات هم صرف میکند انک اوجدت المعنا باللفظ. چرا؟ چون که لفظ مفرد را که استعمال میکنی در معنا، خب دیگه همون ایجاد معنا باللفظ کردی تنزیلا. پس لازم میآید صدق انشاء على المفردات. و هذا هم من ابدهل عجائب، صدای عجیبه و الغرائب. و اما بحث بعدی اسماء الاشاره. پس بنابراین به هیچ وجه من الوجود این مبنایی را که ایشان فرمودن در تفسیر انشاء قابل قبول نیست. و اما اسماء الاشاره تو ما، پس ما برگشتیم به حرف خودمون چه بود؟ الانشاء عبارت عن ایجاد المعنا، استعمال لفظ در معنا. اسم لفظ هم نه، یعنی تک تک، یعنی اون هیئت تامه که استعمالش میکنید در معنا به قصد ایجاد المعنا در کدوم عالم؟ تو موطن الانشاء. این درسته دیگه، ازش هم بند نمیگردیم. ولا نتراجع و تزلزلی هم نداریم. ما هر چی هم سبوی سنجین میکنیم میبینیم بهترین حرفی که میشه بعد گفت اینه، بقیه همه اشکال دارن، نخوض دارن. اسماء الاشاره و ما يلحق بها. قال رحم الله في الكفايه، رفتیم سر بحث اسماء اشاره دیگه که بشه که خداوند ما را از این ورطه نجات بده. اسماء اشاره را هم بخوانیم. و ما يلحق بها یعنی ضمائر. قال في الكفايه ثم انه قد انقدح مما حققنا انه يمكن ان يقال ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشاره والضمائر ايضا عام، فان تشخصه انما نشا من قبل طور استعمالها. اول کفایه را بخوانید، چون مبنا بر همین است که اول متن کفایه خونده بشه، بعدا مطالبی که میشود گفت. پای الحق و بازه منش فرموده که قدم قدح مما حققنا، قدم قدح مما حققنا، مما حققنا در کجا؟ معنای حرفی و اسمی که اونجا گفت ذاتن این دوتا معناشون یکیه. و انما الاختلاف کیفیت الاستعمال، نه لا فی ذات المستعمل فی. حالا میفهاد بفرماید که انقدحه یعنی ظهره و علمه. حالا ببینیم این کلمه انقدحه هم محشین ایراد گرفتن که خود این کلمه انقدحه را آخون خودش در آورده. این اصلا معناشی تو لغت و عرف و استعمال هم نیامده، فقط تو کفایه است. نه اینجا عکسه، اینجا میخواد میگه انقدحه یعنی معلوم شد. نه این نیست. نه بله نه قطع به معنای ایراد گرفتنه، من ایزا نرسون این قدح نخواه الونونش نرسید اصلا. حالا کار نداریم علی حالا این قدح را آخون به چه معنا؟ نه اجازه فرمید تا توضیح بینیم، یه توجیه بشه برای آخون. آخون این قدح را به معنای چه میگیره؟ استنتجه، نتیجه میگیریم، کشف میکنیم، میفهمیم، استنباط میکنیم، به این معنا میگیره این قدح را. این قدح از اون مطالب گذشته یعنی ظاهر شد و نتیجه داد، اون بحث قبلی این نتیجه را داد که میخواییم بگوییم. آخون به این معنا میگیره. اما ببینیم این انقدحه را چطوری به این معنا میگیره. سب کن بس. این قدح من ایجا را خدنه نامره بس به این معنا گفته. حالا جور دیگه هم معناش کردم که فکر کنم اونم بد نباشه. عجیب، پس یعنی جرقه زد از اون یکی یک. خب این خیلی خوبه. بله بسیار خوب. خب اگر این باشه که این البته باید به لغت مراجعه بکنیم ببینیم که این مبنای لغت عمومی داره در لغت یا مثل لحن خودستانیه. اگر که این باشه که خیلی خوبه، ها انصاف مطلبی، چیزی که شما میگید معنی جرقه زدن باشه خیلی مناسبه. خیلی قداحه این چیزی که جرقه میزنه. خب پس اینم معیدش. ولی عرض کنم خدمت شما، عنایت بکنید آخون که خراسانی بوده، خوزستانی که نبوده، اطلاعی از این چیزا داشته باشه و اینا هم اصطلاحات جدید ظاهره. لکن احتمال درباره آخون با توجه به الهروی الغروی، خود خراسانی هم نبوده، مال هرات بوده، لیکن اون موقع هرات جز استان خراسان بوده، هرات جز مال ما بوده. خب بعد دیگه انگلیسی ها خدا لعنتشون کنن هرات جدا کردن، هرات جز شهری بوده از شهرهای استان خراسان. ولی در باره آخون داره حضور ملاحظه فرمایید کفایه های چیز محشای به حاشیه مشکینی داره. الهروی الغروی، غروی یعنی نجفی، هروی یعنی مال هرات. عرض کنم خدمت شما این با توجه به این قرینه عقلیه بعیده که مراد آخون درقه زدن باشه. احتمال کلی داره ایطور فهمیدن که یک ظرفی را از ظرف دیگه که پر بکنن. از از چه گرفته شده؟ از قدح گرفته شده. قدح معنی کاسه، معنی یه ظرف. یه ظرفی را که از آب ظرف دیگه یا از آب ظرف بریزن توی یه چیزی پر بکنن، این ظرف از او پر بشه، اینه میگن انقداح. یعنی انقداح عرض کنم به خدمت ظرف دوم از ظرف اول. فلهذا خیلی هم به کار میبره انقداح داعی. انقداح داعی، داعی منقدح نمیشه، منقدح میشه انقداح درباره داعی. یعنی چه؟ یعنی دل من پر بشه، لبریز بشه از این داعی، یعنی ظرفی که از یه ظرف دیگری پر بشه. این طور تصور کردن، این هم ما شنیدیم، حالا شاید به این معنا باشه، شاید بله. خیلی خوب، نه خوبه، خوبه، اگر لغت هم مساعد باشه خیلی خوب. ثم انه قد انقدح مما حققنا انه يمكن ان يقال ان المستعمل في مثل اسماء الاشاره والضمائر اذا عام وان تشخصه انما نشا من قبل طور استعمالها. بله بله بله. حيث ان اسماء الاشاره وضعت ليشار بها الى معانيها فكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب بها المعنى. بله خب میفرماید که در اسماء اشاره ممکنه همون حرف را بزنیم، بگوییم که در اسماء اشاره اینا همه موضوع هستند. مثلا هذا موضوع برای مفرد مذکر قائل، مفرد مذکر، مفرد مذکر کلی کلی معنای مفرد مذکر موضوع برای هم. و لکن واضح شرط کرده چه قیمی که میخوایی مفرد مذکر را بگی اشاره بهش بکنی، یا اشاره خارجیه یا اشاره ذهنیه، که نتیجتاً این قضیه اشاره از شرایط و کیفیت استعمال لفظه، نه داخل در مستعمل فی. یعنی مستعمل فی عنوان مشارن لی نیست، بلکه مفرد مذکر. لیکن چه مفرد مذکری؟ که بهش اشاره کرده باشی حین الاستعمال. پس بنابراین قید استعمال میشه، شرط استعمال میشه. حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانیها. بله. و کذا بعض زمائه، و بعضشون هم لیخاطب بها المعنا و الاشاره و التخاطب یستدعیان تشخص کما لا یخفا. اشاره و تخاطب مسلم مستدعی تشخص هست، لیکن این تشخص از کجا آمد؟ از استعمال. پس دخالت در ذات مستعمل فی ندارد. فدعوا ان المستعمل فی مثل هذا او هو او ایاک انما هو المفرد المذکر و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره و التخاطب به هذه الالفاظ الی فان الاشاره و التخاطب لا یکاد و یکون الا الی الشخص او معه، معه به تخاطب میخوره. غیر مجازفت، این غیر مجازفه خبر برای چه؟ خبر برای دعوا. اون دعوا غیر مجازفه است، یعنی گزافه گویی نیست، که حاصلش این شد که ذات معنای مستعمل فی کلی است، یعنی کلی مفرد مذکر یا چه، ولیکن از بابت استعمال که واضح شرط کرده که در وقت استعمال هذا باید اشاره بکنید، از این بابت تشخصی حاصل میشه. پس این تشخص دخیل در ذات مستعمل فی نیست، بلکه مربوط به استعماله. ساعت دیگه بختاری تایزه کنید. خب یالا بذاریم شما اینجا، چون که الان مطلوب سلام.